کاری گفتگوی علمی است که تقدیم شما خواهد شد و این برنامه رو تقریبا به مدت 55 دقیقه خواهید شنید. تقدیم شما.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوی علمی. ممنونیم که با ما هستید، ارتباط دارید، پیامک میدید، تماس میگیرید، نقطه نظراتتون رو اعلام میکنید به ما و کمک میکنید که ما برنامه‌های کیفی تر و مناسب تری رو خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه کنیم. ما با استفاده از نظرات شما، پیشنهادات شما، انتقادات شما تلاش میکنیم که روز به روز برنامه‌های کیفی تر و مناسب تر و مورد استفاده بیشتر شما شنوندگان عزیز رو ارائه کنیم. امشب هم در خدمت عزیزان هستیم از ساتبا، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی در مجموعه وزارت نیرو. جناب مهندس آتشبر در خدمتشون هستیم، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و تنظیم مقررات ساتبا هستند. دوستان دیگه هم ان شاء الله در طول برنامه خدمتشون خواهیم بود و برسن ان شاء الله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. من خواهش میکنم شنوندگان عزیز با ما در ارتباط باشن با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 2265-2385 و 162 روابط عمومی رسانه ملی. برنامه کاربردی ایران صدا رو میتونید نصب بفرمایید و هم گفتگوهای ما رو بشنوید و هم گفتگوهایی که احتمالاً علاقمند باشید در بخش آرشیو زمانی این برنامه کاربردی ایران صدا ملاحظه بفرمایید. من مقدمه رو طولانی نمی کنم و خواهش میکنم که یه مقداری شنوندگان عزیز ما رو با این ساتبا آشنا بکنن و اهمیت و ضرورت این بحث انرژی های تجدیدپذیر با توجه به تغییرات آب و هوایی و مشکلاتی که این تغییرات آب و هوایی ایجاد کرده و ضرورت داره که ما به سمت انرژی های تجدیدپذیر بریم. یه مقدمه رو بفرمایید که انشالله سوالاتمون رو از مقدمه شما انشالله استخراج کنیم و خدمتون عرض بکنیم. در خدمت.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم خدمت شما و از تمام شنوندگان محترم برنامه. در خدمتتون هستم، امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم. سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، اختصارا ساتبا، حوزه فعالیتش در واقع عنوانش کاملا مشخص هست. بحث انرژی های تجدیدپذیر که در اولویت بسیاری از برنامه‌های توسعه انرژی کشورهای مختلف جهان قرار گرفته و اهمیتش خب در واقع همگان الان واقف هستند از دیدگاه‌های مختلف که حالا به بحث خواهیم گذاشت.
بله.
و مورد دوم بحث بهره‌وری انرژی که همون اهمیتی رو میتونه داشته باشه که توسعه تولید انرژی در نیروگاه‌ها داشته باشه.
بله.
طبیعتاً بحث‌های توسعه‌ای در همه کشورها وابسته به انرژی هست. بحث رفاه هم به انرژی برق و سایر انواع انرژی طبیعتاً وابستگی داره و در تأمین انرژی طبیعتاً سبدهای مختلفی میتونه وجود داشته باشه. سیاست گذاری در کشورهای توسعه یافته و در بسیاری از کشورها با توجه به رویکردهای مختلفی که وجود داره در زمینه‌های مصرف سوخت‌های فسیلی، در زمینه آلایندگی‌هایی که ممکنه به وجود بیاد، رویکردها عمدتاً به سمت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و افزایش استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر است.
بله.
انرژی تجدیدپذیر و پاک طبیعتاً به انرژی گفته میشه که بدون مصرف سوخت فسیلی تأمین انرژی الکتریکی رو بتونه انجام بده، شامل انواع نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، نیروگاه‌های زیست‌توده طبیعتا نیروگاه های برقابی که در مقیاس های بزرگی ها کوچیک هستند.
بله.
و آیتم های مختلف دیگری مثل توربین انبساطی یا حتی بازیافت تلفات حرارتی میتونه باشه.
بله.
با توجه به همین موضوع طبیعتا برنامه ریزی در کشور ما هم به سمت توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر بوده از سالهای قبل در چند سال اخیر و در دولت جدید هم با تغییر رویکردهایی که ممکنه وجود داشته باشه به سمت افزایش سرعت توسعه حرکت به سمت نیروگاه های تجدیدپذیر بیشتر.
آیا تو ما از چه سالی رفتیم به سمت انرژی های تجدیدپذیر در ایران؟ این ساتبا خدمتش کی از کی تشکیل شد؟
ساتبا از حدود 5 سال پیش با ادغام 2 سازمان.
بله.
که سازمان انرژی های نو و بله. سازمان بهره‌وری انرژی که هر دو زیر مجموعه وزارت نیرو بودند با ادغام این دو سازمان در واقع تبدیل شد به سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی. یعنی همون
اون
دو تا
کی تشکیل شده بود؟
اون دو سازمان سازمان های قدیمی هستند.
قدیمی بودند.
بله.
بله.
ولی روند توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر طبیعتا بسته به فناوری های مختلف که در جهان وجود داشته با توجه به مزایای حالا مزایای طبیعتا زیست محیطی که خب یک چیز واضحی هست، ولی از نظر اقتصادی طبیعتا نیروگاه های تجدیدپذیر به تدریج به سمت اقتصادی تر شدن در تمام جهان رفتند با توجه به افزایش توسعه در واقع استفاده از این نیروگاه ها در کشورهای دیگر و افزایش تولید محصولاتی که وجود داشت.
بله.
طبیعتا قوانین موجود ما هم که از قانون اصلاح الگوی مصرف کاملا در هر دو مورد، یعنی هم بحث بهره‌وری انرژی و هم بحث تجدیدپذیر، کاملا در قانون اصلاح الگوی مصرف اشاره شده و روندهای توسعه هم از سالهای شاید مثلا در حوزه بهره‌وری، خب طبیعتا در بهره‌وری حالا اگر بخوایم باز بکنیم انواع فناوری‌ها و انواع مصرف کننده ها هستند طبیعتا وجود داشته، در حوزه تجدیدپذیر هم بسته به انواع فناوری که وجود داشته و به تدریج در دنیا اقتصادی شده کشور ما هم وارد فضای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر شده.
آقای دکتر یه مقداری بریم به این سمت که ما در دنیا شرایط چطوره، ما چقدر از انرژی فسیلی استفاده میکنن کشورهای مختلف، چقدر از این انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده میکنن، یه آمار ارقامی اگر دارید مقایسه کنیم، حداقل شرایط دنیا، شرایط کشورهای همسایه خودمون، شرایط خودمون رو مقایسه بکنیم که ببینیم جایگاه ما کجاست الان.
در سبد توسعه تجدیدپذیر کشور ما طبق قانون برنامه 5 سال 6 توسعه ما باید تقریبا 5% ظرفیت نیروگاهی کشور رو می آوردیم به سمت بحث تجدیدپذیر.
تا چه سالی؟
تا پایان برنامه 6 توسعه که
تا پایان برنامه با 5% می اومد به سمت تجدیدپذیر.
بله، یعنی ما 5% از مصرف. حالا با توجه به توسعه نیروگاه‌های کشور، با توجه به اینکه حالا بحث بهره‌وری رو هم میشه انجام داد و با توجه به اینکه حالا وقتی که این برنامه در واقع تدوین میشد شاید بحث تجدیدپذیر از نظر اقتصادی اونقدر که الان داریم صحبت میکنیم مثلا قیمت پنل‌های خورشیدی به مراتب بالاتر از این عدد بود.
بله.
طبیعتاً وقتی که ما بحث تجدیدپذیر رو میکنیم برای اینکه بحث اقتصادی شدنش اتفاق بیفته باید بتونیم مزایای زیست محیطی رو هم وارد این بحث بکنیم که خب متاسفانه در کشور ما شاید تبدیل مزایای زیست محیطی به بحث خب. اقتصادی کمتر.
خب فرمودین در کشور ما بنا بود که به 5% برسه. به چند درصد رسیدیم الان؟
تقریبا 1%.
جدی؟
بله. یعنی با تجربه
از برنامه خیلی عقبیم با این.
از برنامه عقب هستیم. البته یه برنامه 5 ساله 7 توسعه با در نظر گرفتن در واقع انواع مدل هایی که مختلفی که برای سرمایه گذاری میشه در نظر گرفت با در نظر گرفتن اهرم های دیگری که میشه وجود داشته باشه تلاش شده که در واقع این کمبود جبران بشه و ما بتونیم
در برنامه هفتم چند درصد پیش بینی شده الان تو
کارگروه؟ برنامه هفتم الان در دست تدوینه. آره. ولی فکر میکنم شاید 10,000 مگاوات شاید عددی باشه که
10,000 مگاوات میشه چند درصد؟
بستگی داره که توسعه نیروگاه‌های غیر حرارتی رو در چه حدی در نظر بگیریم، ولی فکر می‌کنم شاید حدود مثلا شاید 10% بشه.
10%
بین 8 تا 10%.
خب همین الان سوال پیش میاد یک کشور مثلا فرض کنید که توسعه یافته جزء قدرت‌های اقتصادی دنیا، اونا چند درصدشون تجدیدپذیره؟
اونها بیشتر به سمت تجدیدپذیر رفتند. البته خب دو تا دلیل میتونه وجود داشته باشه، یک بحث توسعه زیرساخت‌ها و دسترسی به منابع فسیلی هست که خب شاید در بعضی از کشورهای توسعه یافته دسترسی به منابع فسیلی خب خیلی کمتر اتفاق افتاده باشه.
بله.
دومی هم در واقع مشوق‌ها و اهرم‌هایی هستش که به سرمایه‌گذاران رو راغب بکنه به سمت این موضوع. البته در کشور ما هم تلاش شده که به خصوص در دولت جدید تلاش شده که تنوع بیشتری به این بحث‌های سرمایه‌گذاری
درصد الان تو ذهنتون هست آقای دکتر در مورد کشوری مثل چین، روسیه، آمریکا، آلمان، فرانسه؟
فکر می‌کنم تا مثلا 30% 40% هم شاید داشته باشیم. البته باز هم بستگی داره که تو تعریف بحث تجدیدپذیر، تو این سبد تجدیدپذیر چه آیتم هایی رو میبینیم. آیا مثلا اون 1% که من خدمت جناب علی عرض کردم بحث نیروگاه های برقابی بزرگ داخلش نیست؟
بله،
بحث نیروگاه های برقابی فقط کوچیک داخلش هست. و وقتی که نیروگاه برقابی بزرگ رو بیاریم، خب این درصد طبیعتاً بالاتر میره، هرچند که در اون برنامه شاید مثلا همین نیروگاه‌های کوچیک دیده شده.
کوچیک مد نظر
کشورهای دیگر
مثلا نیروگاه‌های برقابی بزرگ از فسیلی استفاده میشه؟
نه خیر، اونها در واقع نیروگاه‌هایی هستند. بحث کوچیک و بزرگ رو من فقط اینجا تقسیمش رو اینطور بگم که همه تحت نظر وزارت نیرو داره و هدایتش انجام میشه. توی ساتپا که بحث تجدیدپذیر رو داره، فقط نیروگاه‌های برقابی تا مرز 10 مگاوات.
پس اونجا ارتباطی به این بحث انرژی فسیلی و اینها نداره؟
اونجا هم نداره، نه خیر.
پس میتونه تو این 1% اضافه بشه؟
طبیعتاً اضافه باید بشه.
اگه اون اضافه بکنیم میشه چند درصد؟ آمار نداره.
آمار دقیق بنده ندارم، آمارش طبیعتاً وجود داره. ولی
یه سوال و ابهامی که من به عنوان یه شنونده بی‌طرف میخوام مطرح بکنم، توی افکار عمومی میشنویم، بالاخره ما تو محیط دانشگاه میشنویم، من سر کلاس میدم دانشجو از من سوال میپرسه، همکار دانشگاهیم از من میپرسه، مطرح میکنن که ما با این وسعت زیادی که داریم، وسعت قابل توجهی داره ایران نسبت به این کشورهای همسایه، نسبت به کشورهای اروپایی، خب کشورهای اروپایی بعضیشون اندازه یه استان ما، بعضن دو سه تاشون اندازه یه استان ما میشن. این نعمت خدادادی انرژی خورشیدی که ما در کشور داریم، بالاخره آفتاب تابانی که در خیلی از استانهای ما وجود داره، این نعمت کویری که وجود داره، میشه همه رو پنل خورشیدی گذاشت. در فلان کشور من مثلا تصویرش رو میدیدم که رفته روی مسیر رودخونه‌اش هم حتی چیز گذاشته که هم تبخیر نشود و هم از انرژی خورشیدی که کشوری که خورشید نداره استفاده داره میکنه، یعنی کشوری که آفتابی بیشتر، ابری بیشتر مثلا داره استفاده میکنه. این ابهامو چجوری میتونیم جواب بدیم؟ ما کوتاهی کردیم، نمیدونم تحریم بودیم، این چجوری میتونیم، شما به عنوان بالاخره یه مدیر تو این مجموعه چجوری میتونیم جواب مردم رو بدیم، جواب دانشجو رو بدیم، جواب افکار عمومی رو بدیم که آقا چرا ما تو این حوزه یه مقداری عقب موندیم؟ شما بعضی از استانها، بعضی از شهرها که میرین، از این شهر تا اون شهر 300 کیلومتر 400 کیلومتر فقط بیابونه، بیابون لمیزره، بهترین جا برای نصب شاید پنل های خورشیدی باشه و... یا در بعضی از جاها ما بادهای مرتب و فصلی داریم، بادهای 120 ریزه سیستان معروفه، اونجا رو میاد بالاخره استفاده میکنن، استفاده نمیکنن البته باید بگیم، چون خسارت داره میزنه الان در حال حاضر، یه بخش زیادی از کشور رو این بادهای 120 ریزه در مینورده بالاخره. اینا همه سوال میشه، معمولا ما سر کلاس هم که میریم دانشجو از ما سوال میکنه، میگه که آقا چرا این ظرفیت گسترده استفاده نشده؟ میتونید به دلایلش اشاره کنید که چرا این اتفاق افتاده؟
کاملا درست میفرمایید. بله. از نظر پتانسیل هایی که در کشور ما وجود داره، از نظر نیروگاه های خورشیدی و بادی، مطالعات کاملا نشون میده که ما پتانسیل بسیار خوبی داریم. البته این که صرفا بگیم جایی مثلا کویری هست و خورشید خوبی داره، خب شاید اونجا مثلا به دلایل مختلفی از شبکه برق دور باشه، نیاز به توسعه شبکه خاصی داشته باشه، شاید جایی در واقع حالا مشکلات در واقع مهنمکی وجود داشته باشه، به هر حال صرفا نمیشه گفت که جایی آفتاب خوب هست، ولی با این وجود ما جاهای خوب پر پتانسیل در کشور بسیار زیاد داریم.
بله.
شاید بشه اگر بخوایم خیلی ساده این رو مطرح بکنیم که به چه دلیل اون توسعه بر مبنای برنامه‌هایی که از پیش در نظر گرفته شده بود پیش نرفته، بشه به یک نکته خیلی ساده اشاره کرد. در واقع برای توسعه تجدیدپذیر هدف جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی بوده.
بله.
طبیعتاً بخش خصوصی هم وقتی که میخواد سرمایه‌گذاری کنه، یک مدل اقتصادی وجود داره. این مدل اقتصادی یک سری ریسک‌هایی وجود داره که باعث می‌شود سرمایه‌گذار به سمت سرمایه‌گذاری در یک حوزه بیاید یا نیاید.
بله.
یعنی ما با علم اقتصاد طرف هستیم و طبیعتاً ریسک‌های سرمایه‌گذاری.
بله.
هر چقدر این در واقع مشکلات کمتر باشه، رغبت سرمایه‌گذار بالاتر خواهد بود. طبیعتاً در این راستا چند آیتم میتونه وجود داشته باشه. یک، بحث قیمت پنل هایی که وجود داشته و بله. شاید بحث تحریم هایی که نمیگیم جلوی ورود رو بسته، ولی با مشکلات خاصی در واقع شاید مراودات مالی رو مواجه کرده باشه، که البته خب باز هم بحث تولید خود پنل ها و تولید تجهیزات تجدیدپذیر در کشور هم الان به شکل بومی سازی به شکل خیلی خوبی پیشرفت داشته. آیتم دوم، بحث میشه گفت که نرخی هست که برای برق در کشور وجود دارد و نرخی که خرید تضمینی نیروگاه‌های تجدیدپذیر بر مبنای اون انجام میشه. در واقع اگر ما بحث انرژی نرخ بسیار پایینی در کشور داشته باشه، هم بحث بهره‌وری رو تحت تاثیر قرار میده و هم بحث در واقع تجدیدپذیر رو از اون از اقتصادی بودن ممکنه خارج
بکنه.
سومین دلیلی که میشه گفت بحثی هست که منابع مالی به درستی در اختیار وزارت نیرو قرار بگیره تا بحث اون خرید تضمینی و تعهداتی که نسبت به بخش خصوصی داشته به درستی انجام بشه. یعنی اگر ما نتونیم تعهداتمون رو
اتفاقا همینه دیگه، مثلا طرف رفته نیروگاه کوچیک زده، تو دریافت اون مبلغش از
دقیقاً همینطوره،
چرا مشکل شد؟
چون از نظر قانون خب کاملا همه چیزش به درستی وجود داره. یعنی ما در بحث تبصره 3 ماده 61 و بحث تبصره 2 ماده 61 که قانون اصلاح الگوی مصرف، منابع مالی به درستی دیده شده، ولی این منابع مالی که بیسش در واقع سوخت صرفه‌جویی شده بوده و بحث‌های آلایندگی زیست محیطی، اینها به درستی شاید به سرمایه‌گذار برگشت نشده و طبیعتاً این ریسک‌های سرمایه‌گذاری رو بالاتر می‌بره، برای اینکه یک نفر بخواد بیاد مجدداً همون سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری بکنه یا شخص جدیدی بیاد بر مبنای تجربیات بخواد این کار رو انجام بده.
بله.
طبیعتاً یکی دیگر از آیتم‌هایی که وجود داره تنوع سبد سرمایه گذاری در کشور، شاید انقدر تنوع بالایی نبوده که در یک سال اخیر طبیعتاً تلاش شده که این تنوع سبد به شکل‌های مختلفی ایجاد بشه.
بله.
ما بحث الان
ما توی حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر شورای بالادستی داریم که وزارتخانه‌های مختلف بیان پای کار و هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف باشه.
صرفاً به نام تجدیدپذیر نداریم، ولی طبیعتاً حالا بحث‌های مختلف رو توی جلساتی که وجود داره پیش میاد. ولی اینکه شورای مختص تجدیدپذیر وجود داشته باشد نداریم.
در واقع وزارت بهره‌وری چی؟ تو بحث بهره‌وری
توی بحث بهره‌وری هم طبیعتاً اینطوری حسابات بحث بهره‌وری خب کاملاً دو بخش مجزا میتونه وجود داشته باشه برای بحث بهره‌وری. یکی بحث بهینه‌سازی در مصرف سوخت است که یک سازمان زیر مجموعه وزارت نفت است.
بله.
یکی بحث بهره‌وری در بخش انرژی هست که توسط سازمان‌هایی در تحت نظر وزارت نیرو هدایت کارهاشون انجام میشه.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون، در خدمتتون هستم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب مهندس محمد نژاد سیگارودی، مدیر کل دفتر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس کوچک. از این لحظه ما خدمت های دکتر هستیم و با توجه به مقدمه‌ای که جناب مهندس آتش بر فرمودن، میریم وارد بحث اصلی میشیم. اینجا بحث مبنایی رو گفتیم و فکر میکنم برای بعضی از شنوندگان عزیزی که ممکنه اطلاعات کمتری در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر داشتن، ضروری بود که اون مقدمه رو بشنوند. خدمت شنوندگان عزیزی که از این لحظه با ما هستند، خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و همچنین شماره 2265-2385. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو بفرمایید که ما انشاءالله بتونیم در برنامه‌های بعدی از این نظرات استفاده بکنیم و برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. آقای دکتر در خدمت جناب عالی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم برنامه شما، و البته اجازه میخوام که عرض سلام و ادبی بکنم به محضر مخاطبان گرانقدر برنامه شما و با افتخار در خدمت شما هستم.
متشکرم. من آقای دکتر عرض کردم که ما مقدمتاً بحث‌های مبنایی انرژی‌های تجدیدپذیر رو گفتیم. الان سوالی که مطرح میشه اینه که ما بالاخره در این سال‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان بهای خاصی دادیم. الحمدلله با تلاشی که در حوزه مهارت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده، تعداد زیادی شرکت دانش‌بنیان شکل گرفته، بچه‌های نخبه و متخصصی که شاید مثلا زمینه فراش براشون فراهم بود برای مهاجرت و بالاخره خروج از کشور، اومدن در قالب این شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفتن. یه بخشی از اقداماتی که انجام میشه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر طبیعتاً نیاز به خود حضور دولت داره، ولی یه بخش زیادیش با توجه به اسناد بالادستی، با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44، با توجه به سیاست‌هایی که در برنامه‌های پنجم توسعه، ششم توسعه، اسناد بالادستی است برای برون سپاری و واگذاری به بخش خصوصی، می‌خوام تو این حوزه ببینیم که در ساتبا چه اتفاقاتی افتاده و چقدر ما تونستیم شرکت‌های خصوصی، به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان رو وارد کار بکنیم.
خب من اگر بخوام به فرمایشات جناب عالی در واقع پاسخ جامع‌تری رو بدم، اجازه میخوام که عرض بکنم که الان وضعیت در سازمان ساتبا بر اساس پروژه‌هایی که در دست اقدام داره و سیاست‌گذاری‌هایی که انجام داده و همینطور در واقع چون محصل همین اتفاقا آن چیزی که خیلی مهم هست منجر به یک نیروگاهی باید بشود که بشه خروجی کار ما.
بله.
خب حتما مخاطبان برنامه شما چون بحث انرژی تجدید پذیر به ویژه در چند سال اخیر خیلی ویژه شده، برنامه از این دست رو دنبال میکنند، شاید آشنا باشند. خب بالاخره از چند سال پیش دولت به صورت جدی، حالا وزارت نیرو به صورت جدی، توسعه تجدید پذیرها رو در دستور کار خودش قرار داد. خب ما واقعیت این بودش که به ویژه در یکی دو سال گذشته به واسطه محدودیت های اقتصادی مواجه شدیم با یک بحث رکودی که در حوزه توسعه انجام شد و یک بخش در واقع قابل توجهی از این توسعه که به توسط در واقع بخش خصوصی در حال انجام بود به دلیل محدودیت منابع مالی در اختیار، خب این خیلی کند شد. خب واقعیت این بودش که ما با شروع دولت 13 با توجه به این که در واقع اجراء 10,000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در دستور کار سازمان ساتبا به عنوان یکی از معاونت‌های تخصصی وزارت نیرو قرار گرفت و این برنامه‌ای بودش که وزیر محترم نیرو در بدو شروع فعالیت خودش این رو ترسیم کرد، فلذا ما هم بر اساس تعهدات قبلی که نیروگاه‌هایی رو داشتیم، قراردادهایی داشتیم، مجوزهایی رو اعطا کرده بودیم، باید به اونها متعهد می بودیم و هم بر اساس این برنامه بزرگتر که 10,000 مگاوات که عدد قابل توجهی بود باید برنامه‌ریزی می‌کردیم. خب خوشبختانه حتی یک مجوز، یک قرارداد رو ما بر اساس تعهدات قبلی لغو نکردیم، همه اونها رو پیگیری کردیم به دنبال منابع مالی در واقع دیگری هم گشتیم. یعنی ما توسعه نیروگاه تجدید پذیر قبلی که باز عرض میکنم خوشبختانه تماماً از طریق بخش خصوصی و البته شرکت‌های دانش‌بنیان در حال توسعه بود و هست، خب این منابع مالی در اختیار منابع محدودی بود، یعنی عملا خرید تضمینی برق تجدید پذیر که جز راهکارهای توسعه مناسب تجدید پذیرها در ایران در دست اقدام بود، خب این منابع محدودیت داشت، از طریق عوارض برقی بود که از قبوز برق مشترکین به استثنای روستایی دریافت می شد. خب این باعث شد که ما تعهدات خودمون رو برای ظرفیت حدود مثلا 800 مگاوات تماما نتونیم انجام بدیم. به خاطر همین چون در متن قانون اصلاح الگوی مصرف
این 800 مگاوات چی بوده آقای دکتر؟
ببینید ما قرارداد خرید تضمینی که با بخش خصوصی منعقد کرده بودیم عملا طی سالهایی که این اتفاق بر اساس قانون در تکلیف وزارت نیرو قرار گرفت ما قرارداد خرید تضمینی داشتیم با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی.
800 مگاوات در چند وقت؟
تقریبا این 800 مگاوات از سال 95 به صورت خیلی ویژه‌تر شروع شد تا عرض کنم خدمتتون که سال گذشته یا در واقع بگیم ابتدای دولت در واقع 13. خب این منابع محدود در اختیاری که عرض کرده بودم کفاف توسعه برنامه جدید رو نمیداد، یا ما باید مثلا این بخش مشابه بخش دیگری نصف نیمه نگر می داشتیم یا باید یک فکر جدی می کردیم. خوشبختانه عرض کردم ماده 12 قانون رفع موانع تولید ذیل اون در واقع قانون جامع اصلاح الگوی مصرف این اجازه رو به ما میداد که از محل سوخت صرفه‌جویی شده برای توسعه تجدید پذیرها برنامه جدی بکنیم. فلذا زمانی که وزیر محترم نیرو 10,000 مگاوات رو در برنامه 4 خودشون ارائه کردن اونجا اشاره شد که این توسعه تماما از طریق همین ماده 12 که اتفاقا ماده در واقع خوبی هست که میتونه به داد توسعه تجدید پذیرها برسه اتفاق افتاد. برنامه ریزی برای توسعه 10,000 مگاوات حالا احتمالا آقای مهندس آتشبر که مدیر کل دفتر مربوطه هم هستن توضیح خواهند داد. خب عملا امروز که با شما صحبت میکنیم به عنوان یکی از عملکردهای دولت 13 میتونیم اشاره بکنیم که هفته گذشته خوشبختانه فاز اول مناقصه 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی که مجوز اون خوشبختانه از شورای اقتصاد اخذ شده بود انجام شد. این 1430 مگاوات
این مناقصه به بخش خصوصی داده میشه دیگه.
تماماً. ببینید این نکته رو من مزید استزار جناب عالی
یا این شطور مرغی است
عرض می‌کنم. ببینید من عرض می‌کنم مزید استزار هم جناب عالی هم مخاطبان برنامه، در حال حاضر سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق به عنوان معاونت تخصصی وزارت نیرو حتی 1 کیلووات نیروگاه دولتی در دست انجام نداره.
بله.
یعنی عرض کردم از قبل ما به این جمع‌بندی
رسیدیم مسیر
توسعه باید دولت سیاست گذار باشه، دولت باید مالی باشه. این اتفاق خوشبختانه انجام شده، مسیر توسعه هم از همین طریق، ولی خب روش‌ها روش متفاوتی است. عرض کردم یک زمانی برای شروع منابع مالی ناشی از عوارض برق میتونست کمک بکنه، ولی خب چون اون محدود بود عملا ما باید برای توسعه
این مناقصه یه مقدار توضیح میفرمایید که به چه شکلی انجام میشه؟
ببینید ما بذارید توضیح خدمتتون بدم. ما برای 10000 مگاوات برای برنامه 4 ساله بر اساس پتانسیل هایی که در کشور وجود داره عمدتا روی منابع انرژی خورشیدی و بادی تقسیم بندی شد به حدود 7000 مگاوات نیروگاه خورشیدی،
7000 خورشیدی
و تقریبا 3000، البته بخش کوچیکی از این 3000 عمدش بادی هست، بخش کوچیکی هم میتوانه از نیروگاه زیستوده، نیروگاه‌های آبی کوچک هم باشه، ولی عمدتا نیروگاه بادی
هست.
به دلیل اینکه مستظر هستید این دوتا منبع انرژی تجدیدپذیر خورشیدی و بادی جز منابع قابل توجه در کشور هستند. برای که این اتفاق و توسعه از طریق بخش خصوصی انجام بشود ما لاجرم میبایست مجوزهایی رو دریافت میکردیم که بتوانیم تأمین مالی بکنیم برای قرارداد خرید تضمینی با اونها.
بله.
خب مناقصه یکی از مسیرهایی بود که ابتداعا فراخوان کردیم شناسایی بکنیم چه شرکتهایی میتوانه
چه شرکتهایی میتونن این برق رو در اختیار وزارت نیرو قرار بدن
که بیان احداث بکنن نیروگاه تجدیدپذیر رو و برق رو در قالب اون قرارداد به صورت تضمینی به وزارت نیرو بفروشن.
یعنی قیمت رو پیشنهاد دهنده بخش خصوصی میشه دیگه.
خب ببینید دولت به عنوان متولی امر عملا باید بحث محاسبه قیمت بر مبنای این که برای بخش خصوصی هم من در واقع توجیه داشته باشه رو انجام میداد.
حالا شما یه سقف قیمت رو گذاشتین بر اساس اون باید شرکت ها بیان نظر بدن.
احسن. آن چیزی که خوشبختانه به عنوان تشویق برای حضور سرمایه گذاران در نظر گرفته شد مبنای این قیمت گذاری مبنای در واقع عرض بین المللی بود، یعنی بر اساس یورو محاسبه شد.
یعنی فاز که اول که الان دارین کار میکنین مبنا رو
یعنی حدود نزدیک به 7 سنت یورو به ازای هر کیلووات ساعت قیمت گذاری شد. خوشبختانه
یه بار دیگه بفهمید چقدر
تقریبا نزدیک به 7 سنت
7 سنت
یورو
6.9 سنت یورو قیمت گذاری شد که بر اساس این قیمت
هر کیلووات ساعت بله.
که در قالب قرارداد خرید تضمینی ما بعد از احداث و در واقع تولید برق از این شرکت
چند تا شرکت استقبال کردن تو این مناقصه؟
ما فراخوان اولیه برای شناسایی شرکت رو که انجام دادیم جالب بله. بود که بیش از 150-160 شرکت آمدن. ما محدودیتی نذاشتیم، حالا چون فرموده بودید که خصوصی یا خصوصی و اینا، چون ما شرایط خاصی رو نذاشتیم عملا دولت نمیتوانه در این بخش ورود بکنه، چون احداث نیروگاه های تجدیدپذیری که از منابع مالی دولت استفاده بشه در اون در قالب قرارداد خرید تضمینی چون بیس قانونی داره امکان پذیر نخواهد. فلذا باید این سرمایه گذاری از محل منابع غیر دولتی.
در بین این 150-160 شرکتی که اومدن ما شرکت خارج از کشور هم داریم یا نه؟
ما در این فراخوان محدودیت نداشتیم، یعنی این امکان وجود داشت که شرکت ها یا به صورت تماما داخلی یا به صورت تماما خارجی یا به صورت در واقع همکار یا جوینت ونچر بتونن شرکت بکنن. ما الان شرکت هایی رو ممکنه داشته باشیم که اینا همکار خارجی داشته باشن یا شرکت‌های خارجی که از قبل
همکار ایرانی دارن،
آنها مکلفن در ایران شرکت داخلی ثبت بکنن. ما قراردادمون قرارداد در واقع بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران هست و این در واقع اجازه رو به ما میده که ما از این طریق بر اساس
الان از 150 شرکت آمار میتونیم بدیم که چقدر شرکت داخلی بوده چقدرش خارجی
توی
بوده.
این فازی که ما رفتیم به واسطه محدودیت هایی که بود عمدتاً در واقع شرکت ایرانی هستن.
حالا ظرفیت‌های خوبی که آیه دکتر
بله همین رو خواستم عرض بکنم. بله. چون فرمودید که واقعا تو توضیحات کام